با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل مرقس، ادامه فصل 9. در برنامه گذشته شاهد شکوه و جلال خداوند عیسی مسیح بودیم که در هنگام تبدیل هیئت او بر بالای کوه نمایان شد. پتروس، یوحنا و یعقوب آن را مشاهده کردند و درباره آن گزارش دادند. دیدیم که چگونه آنان در حالی که در بالای کوه به عیسی می نگریستند، چهره و لباس او تبدیل شد و درخشان گردید و در کنار او ایلیا و موسی ظاهر شدند در حالی که با او سخن می گفتند. همچنین در مورد صدایی که در آن صحنه پرشکوه شنیده شد خواندیم که می گفت این است پسر من که از او خوشنودم. پتروس و یوحنا هر دو در نوشتای خود به این تجربه شگفت‌انگیز شهادت دادند و جلال و شکوه خداوند را ستایش کردند. اکنون از آن صحنه پرشکوه بالای کوه به پایین می رویم و به بحث و گفتگویی که شاگردان در پایین کوه داشتن می رسیم. پسر قشی و دیوزده. در انجیل مرقس فصل 9 آیه 14 الی 18 می خوانیم: وقتی به پای کوه رسیدند، دیدند که عده زیادی دور آن 9 شاگرد دیگر جمع شده اند و چند نفر از سران قوم یهود نیز با ایشان بحث و گفتگو می کنند. همانطور که عیسی نزدیک می شد، مردم با احترام خاصی به او چشم دوخته بودند. سپس پیش رفتند و سلام کردند. عیسی پرسید: درباره چه بحث می کنی؟ مردی از آن میان جواب داد: استاد، پسرم را به اینجا آوردم تا او را شفا دهید. او نمی تواند حرف بزند چون اسیر یک روح ناپاک است. هرگاه روح ناپاک پسرم را بگیرد، او را بر زمین میکوبد و دهانش کف میکند و دندانهایش به هم میخورد و بدنش مثل چوب خشک میشود. از شاگردان شما خواهش کردم روح ناپاک را از او بیرون کنند ولی نتوانستند. این دقیقاً تصویر جامعه مسیحی امروز است. مسیح با جسم جلال یافتش به آسمان به نزد پدر رفته است و رسولانش نیز در آنجا با او هستند. آنها آنجا هستند همانطوری که اکثر کلیسا به آنجا رفته است. امروز موسی و الیاس هم همانجا هستند. امروز کوه تبدیل هیئت عیسی تصویری از آسمان است. ولی به این زمین بیچاره نگاه کنید. به مشکلی که در آن گرفتار است نگاه کنید. این پسر نماد زمین پرآشوب و آشفته ماست. میخواهم به شما بگویم که ایمان دارم اگر می توانستیم از دید خداوند یا احتمالاً فرشتگان به این زمین نگاه کنیم، به این نتیجه می رسیدیم که انسان روی این زمین بایستی دیوانه باشد. انسان با رفتارها و کارهایی که روی زمین می کند نشان می دهد که دیوزده است. جای تأسف این است که آن مرد پسر دیوزدهش را پیش شاگردان آورد و آنها هیچ کاری نتوانستن بکنند. و نکته غم‌انگیز این است که کلیسا در برابر نیاز جهان ناتوان است. اکنون کلیساهای سازمان یافته در یأس و ناامیدی تلاش می‌کنند، اعتراض می‌کنند، تظاهرات دارند و در همه نوع مسائل دنیوی خود را درگیر می‌کنند و دنیا هم از سوی دیگر از آنها انتقاد می‌کند چون می‌خواهد که کلیساها خود را بیشتر درگیر مسائل کنند. ولی مسائل اجتماعی کار ما نیست. ما باید این توانایی را داشته باشیم که با معرفی کردن یک نجات دهنده به یک پسر بیچاره دیوزده او را درمان کنیم و او را در رابطه صحیح با خدا بیاوریم. متاسفانه همان جمله را درباره کلیساها باید گفت که نتوانستند. شاگردان نتوانستند و ما نیز نمیتوانیم. در مرقس فصل 9 آیه 19 میخوانیم: عیسی فرمود ای قوم بی ایمان، تا به کی با شما باشم تا ایمان بیاورید؟ تا کی باید با شما باشم و این وضع را تحمل کنم؟ پسر را نزد من بیاورید. چه جمله عالی! او را نزد من بیاورید. ما سعی می کنیم هر کاری بکنیم بجز اینکه انسان گم شده را نزد عیسی مسیح ببریم. مرقس فصل 9 آیه 20 الی 22 میگوید: پس او را آوردند، اما به محض اینکه چشمش به عیسی افتاد، روح ناپاک او را تکان سختی داد و بر زمین زد. پسر می غلطید و دهانش کف می کرد. عیسی از پدر او پرسید: از کی چنین شده است؟ جواب داد: از وقتی که طفل کوچکی بود. روح ناپاک بارها او را در آب و آتش انداخت تا نابودش کند. به ما رحم کن و اگر می توانی او را شفا بده.
دوستان، این وضعیت بسیار بدی بود. شاید به اندازه مرد دیوزدهی که در قبرستان میماند بد نبود، چون آن مرد بالغ بود و مدت طولانی اسیر دیو بود. اما در اینجا یک پسر بچه بود که اگر همینطور ادامه میداد بدتر هم میشد و شاید بدتر از آن مرد. پس آن پدر به جای پسر اسیرش به عیسی مسیح روی می آورد و التماس می کند. دوستان، وقتی که ما این گونه رفتار کنیم، آنگاه مسیح برای ما کاری خواهد کرد. در مرقس فصل 9 آیه 23 می خوانیم: عیسی فرمود: اگر می توانم، اگر ایمان داشته باشی، همه چیز برایت امکان خواهد داشت. باید به این نکته توجه کنیم که مسیح از آن پدر خواست تا ایمان بیاورد. آیا پدر مسئول بیماری پسرش بود؟ در اینجا اگر می توانی سؤال درستی نیست، چون خداوند عیسی مسیح قادر از هر کاری بکند. سؤال صحیح این است: اگر تو بتوانی ایمان داشته باشی. پس موضوع پدر چه می شود؟ مسیح خداوند به او گفت اگر ایمان بیاورد همه چیز امکان پذیر می شود. برای شخصی که ایمان بیاورد همه چیز امکان پذیر است. مرقس فصل 9 آیه 24 می گوید: پدر فوری با صدای بلند جواب داد: بله، ایمان دارم، کمک کنید تا ایمانم بیشتر شود. این درخواست عاجزانه یک پدر برای ایمان داشتن است. در مرقس فصل 9 آیه 25 الی 27 می خوانیم: چون عیسی دید جمعیت زیادتر می شود، به روح ناپاک دستور داد: ای روح کرولال، به تو می گویم از این پسر بیرون برو و دیگر داخل او نشو. روح ناپاک نعره ای زد و بار دیگر پسر را تکان داد و از او خارج شد. پسر غش کرد و مانند مرده بی حرکت بر زمین افتاد. مردم به یکدیگر گفتند: مرد. اما عیسی دست او را گرفت و بلند کرد. پسر صحیح و سالم بر پاهای خود ایستاد. این سوال مطرح می شود که آیا او واقعا مرده بود و مسیح مرده را زنده کرد؟ من فکر می کنم که بله، ولی نمی خواهم درباره این موضوع تاکید کنم. مرقس فصل 9 آیه 28 الی 29 می گوید: بعدن وقتی شاگردان در خانه با عیسی تنها بودند، از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم روح ناپاک را بیرون کنیم؟ عیسی فرمود: این نوع روح ناپاک جز با دعا بیرون نمی رود. در ارتباط با پاسخ مسیح به شاگردان می‌بینیم که کلمه روزه در دست‌نوشته‌های دقیق‌تر به کار نمی‌رود. تأکید بر دعا است. و دوستان، امروزه کلیساها ضعیفند زیرا دعاها در کلیساها ضعیف می‌باشند. مرگ مسیح. در مرقس فصل 9 آیه 30 الی 31 می‌خوانیم: عیسی از آنجا به جلیل رفت و سعی کرد از نظر مردم دور بماند تا بتواند وقت بیشتری را با شاگردانش صرف کند و ایشان را تعلیم دهد. او به ایشان می گفت: به من که مسیح هستم خیانت خواهد شد و مرا خواهند کشت، اما بعد از 3 روز زنده خواهم شد. دقت می کنید که او همیشه مرگ و قیامش را با هم می گوید. مرقس فصل 9 آیه 32 می گوید: ولی منظور او را نفهمیدند و می ترسیدند بپرسند. شاگردان مفهوم زنده شدن از مردگان را کاملا درک نمی کردند. در اینجا عیسی درباره مرگ خود با آنها صحبت می کند و شاید فکر کنید که لااقل شاگردان باید سوالاتی می پرسیدند. آنها این جرأت را داشتند که در بین خودشان درباره آن کس که بعد از مرگ مسیح در ملکوت او بزرگترین خواهد بود بحث و گفتگو کنند. باید از آن رفتارشان خجالت می‌کشیدند. این اولین باری نبود که مسیح از مرگ و زنده شدنش خبر می‌داد، اما آنها هنوز آن را درک نمی‌کردند. در مرقس فصل 9 آیه 33 الی 35 می‌خوانیم: نشانه بزرگی. سپس به کفرناهم رسیدند. وقتی به خانه‌ای وارد شدند که بنا بود در آنجا بمانند، عیسی از ایشان پرسید: در بین راه با هم چه می‌گفتید؟ ایشان خجالت می‌کشیدند جواب دهند، زیرا در بین راه بحث و گفتگو می‌کردند که چه کسی از همه بزرگتر است. سپس عیسی نشست و آنها را دور خود جمع کرد و گفت: هر که می‌خواهد از همه بزرگتر باشد، باید کوچکتر از همه و خدمتگزار همه باشد. این اساس اصول روحانی برای بزرگ بودن می‌باشد. مرقس فصل 9 آیه 36 الی 37 می‌گوید: سپس کودکی را به میان آورد و او را در آغوش گرفت و گفت: هر که به خاطر من خدمتی به این کودک بکند، در واقع به من خدمت کرده است، و هر که به من خدمت کند، به پدرم که مرا فرستاده خدمت کرده است. مسیح این عصر را به وسیله بچه‌ها برایشان توصیف کرد. توجه کنید که مسیح آن کودک را در آغوش گرفت. توبیخ فرقه‌گرایی. در مرقس فصل 9 آیه 38 الی 41 می‌خوانیم: روزی یکی از شاگردان به نام یوحنا به او گفت: استاد، مردی را دیدم که به نام شما ارواح ناپاک را از مردم بیرون می‌کرد، ولی ما به او گفتیم که این کار را نکند، چون او جزو دسته ما نبود. عیسی فرمود: نه، این کار را نکنید، چون کسی که به اسم من معجزه‌ای می‌کند مخالف من نیست، کسی که به ضد ما نیست با ماست. همیشه اینطور تصور می شود که یوحنای رسول رفتاری زنانه داشته است، اما در اینجا به رفتار تندش توجه کنید. عیسی هر گونه روح حزب و فرقه گرایی را توبیخ می کند. توجه کنید که تنها نکته‌ای که عیسی برای اتحاد به کار می برد در نام من است. آنچه که در نام عیسی صورت می گیرد هیچ کس نمی تواند آن را باطل کند. اگرچه امروز نام عیسی به روی کارهای زیادی گذاشته می شود، در حالی که آن کارها واقعا در نام عیسی نیستند. تعالیمی درباره جهنم. حال توجه کنید که عیسی در آیه 42 دوباره درباره کودکی که در آغوش داشت صحبت می کند و این سخن عیسی سخت است، اما برای آنانی که کودکی را بیازارند. در مرقس فصل 9 آیه 42 می خوانیم: ولی اگر کسی باعث شود یکی از این کودکان که به من ایمان دارند ایمانش را از دست بدهد، برای او بهتر است یک سنگ بزرگ دور گردنش آویخته و به دریا انداخته شود. سپس در مرقس فصل 9 آیه 43 اضافه می کند: اگر از دستت خطایی سر می زند آن را ببر، چون بهتر است یک دست داشته باشی و تا ابد زنده بمانی تا اینکه دو دست داشته باشی و در آتش بی امان جهنم بیفتی. متوجه هستید که چه کسی درباره جهنم صحبت می کند؟ امروزه افرادی هستند که می گویند عیسی مهربان است. دوستان، او تنها کسی است که درباره جهنم صحبت کرد. پولس هرگز درباره جهنم صحبت نکرد، اما عیسی این کار را کرد. پس از آنجایی که او درباره جهنم صحبت کرده است، باید به او گوش دهیم. او گفت که جایی هست که نامش جهنم است. مطمئن هستم که آن یک مکان است و دقیقا همچون جایی است که عیسی توصیف کرد. آیات 44 و 46 در دستنوشته های بهتر و دقیقتر کتاب مقدس نیستند. شاید بهتر باشد از آنها صرف نظر کنیم. مسیح درباره دست، پا و چشم صحبت می کند. در مرقس فصل 9 آیه 44 الی 47 می خوانیم: اگر پایت تو را به سمت بدی می کشاند آن را ببر، چون بهتر است یک پا داشته باشی و تا ابد زنده بمانی تا اینکه دو پا داشته باشی و در جهنم به سر ببری. اگر چشمت گناه کند آن را درآور، چون بهتر است یک چشم داشته باشی و وارد ملکوت خدا شوی تا اینکه دو چشم داشته باشی و آتش جهنم را ببینی. چشم می تواند ما را به گناه بکشاند. حوا رو در نظر داشته باشید که با دیدن درخت فکر کرد که برای خوردن خوشایند است. مرقس فصل 9 آیه 49 الی 50 میگوید هر کس باید برای خدا همچون قربانی باشد که با آتش رنج‌ها و زحمات پاک می‌شود، همانطوری که یک قربانی با نمک پاک می‌شود. نمک خوب است، ولی اگر طعم خود را از دست بدهد دیگر ارزشی ندارد و به هیچ غذایی طعم نمی‌دهد. پس شما نیز طعم خود را از دست ندهید. با هم در صلح و صفا زندگی کنید. اینها جملات عجیبی هستند. موضوع این است که آتش و نمک هر دو پاک کننده هستند. آتش با سوزاندن ناخالصی و ناپاکی ها چیزها را خالص و پاک می کند. نمک وارد می شود و فساد را از بین می برد و ناپاکی ها را بر می دارد. اگر ما نمک را داشته باشیم، یعنی کار پاک کنندگی کلام خدا که در ما کار کند، ما را مقدس کرده و به ما آرامش خواهد داد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 9 از انجیل مرقس به پایان می رسد و همکنون مطالعه و بررسی فصل 10 را آغاز می کنیم. انجیل مرقس فصل 10. موضوعات این فصل عبارتند از تعلیم درباره ازدواج، حاکم جوان ثروتمند، تعلیم درباره ثروتمندان، مرگ مسیح، جاه طلبی یعقوب و یوحنا، بارتیماوس کور. اولین آیه میگوید عیسی از کفرناحوم به طرف سرزمین یهودیه و قسمت شرقی رود اردن رفت. خواهید دید که در این فصل از انجیل مرقس یک حرکتی وجود دارد. در واقع جغرافیایی انجیل مرقس خیلی جالب است. در مرقس فصل 9 آیه 30 خواندیم که عیسی از آنجا به جلیل رفت و سعی کرد از نظر مردم دور بماند. مسیح برای همیشه جلیل را ترک می گفت و یقینا نمی خواست افراد زیادی او را همراهی کنند. حال او به قسمت شرقی رود اردن می رود. آن منطقه بعد از ده شهر به نام دکاپولیس معروف بود. پس مسیح را در شرق رود اردن می یابیم. مردم دوباره به سمت او می آیند و طبق معمول به آنان تعلیم می داد. مسیح آخرین بار وارد اورشلیم می شود. دشمنان که از او کینه داشتند بر علیه او نقشه می کشند. تعلیم درباره ازدواج. مرقس فصل 10 آیه 1 الی 2 می گوید عیسی از کفرناحوم به طرف سرزمین یهودیه و قسمت شرقی رود اردن رفت. باز عده زیادی در آنجا نزد او گرد آمدند و او نیز طبق عادت خود به تعلیم ایشان پرداخت. در آن میان چند تن از فرقه فریسی ها آمدند و از او پرسیدند آیا شما اجازه می دهید مرد زن خود را طلاق دهد؟ البته منظور آنان این بود که عیسی را در بحث غافلگیر کنند. باید بدانیم که آنها این سؤال را برای دریافت پاسخ نپرسیدند. آنها این سؤال را پرسیدند تا مسیح را به دام بیندازند. آنها دیدگاه خود را درباره ازدواج و طلاق داشتند. در نتیجه این سؤال را کردند آیا شما اجازه می دهید مرد زن خود را طلاق دهد؟ این سؤال خوبی است که در آن زمان موضوع مورد بحث بود، چون هیرودیس پادشاه زن خود را طلاق داده و با زن برادر خود همسر فیلیپ ازدواج کرده بود. یحیای تعمید دهنده به قتل رسیده بود چون برخلاف کار پادشاه صحبت کرده بود. در نتیجه اگر مسیح جواب نمیداد، هم بر ضد قانون موسی هم بر ضد کار هیرودیس پادشاه می بود. مرگ مسیح نباید به خاطر این موضوع انجام می گرفت. خیلی مهم است که این را در نظر داشته باشیم. و از طرف دیگر اگر به سؤال آنها پاسخ بله می داد، آنها او را به خاطر تعالیم بی پایش رد می کردند. حال به روش خداوند توجه کنید. او همیشه این شیوه را به کار می‌برد که یک شیوه عالی بود. او با سوال پاسخ می‌دهد. در مرقس فصل 10 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم عیسی نیز از ایشان پرسید موسی در مورد طلاق چه دستوری داده است؟ جواب دادند موسی فرموده که طلاق دادن زن اشکالی ندارد
فقط کافی است که مرد طلاقنامه‌ای بنویسد و به زن خود بدهد.
مسیح می‌دانست که آنها چه پاسخی خواهند داد، چون پاسخ آنها برمی‌گردد به قانون موسی در تثنیه فصل 24 آیه 1 الی 2 که می‌گوید اگر مردی پس از ازدواج با زنی به عللی از او راضی نباشد، طلاقنامه‌ای نوشته به دستش دهد و او را رها سازد و آن زن دوباره ازدواج کند. همانطور که می‌بینید موسی اجازه کامل بر طلاق داد. در واقع نه خداوند و نه موسی علاقه بر جدایی زن و شوهر نداشتند که به خاطر بحث و گفتگو و دلایل بی اساس از هم جدا شوند. البته رهبران دینی اینطور تفسیر کرده بودند که اگر زن به عنوان مثال شیرینه ها رو بسوزاند، زمینه برای طلاق فراهم خواهد شد. حال باید توجه کنیم که خداوند ما به یک اصل و اساس اولیه برمیگردد. مسیح آن موضوع را از بحث طلاق به بحث ازدواج میکشاند و امروز ما نیز باید در آن مسیر قدم بگذاریم. مردم سوالات زیادی درباره زمینه طلاق از کشیشان میپرسند، اما وقتی که دو نفر آماده ازدواج میشوند معمولا با کشیش زیاد صحبت نمیکنند. اصلا دوست ندارند ببینند که آیا کشیش ازدواج آنها را تایید میکند یا نه. تنها سوال آنها این است که آیا او انجام مراسم ازدواج آنها را قبول میکند یا نه. اغلب زوجها فقط درباره آن موضوع فکر میکنند. نکته مهم این است که خداوندمان مسیح میخواهد درباره ازدواج با آنها صحبت کند. ببینید او چگونه این موضوع را به پیش میبرد. او دلیل رضایت خدا بر طلاق را میگوید. خدا در شریعت موسی به خاطر وجود گناه اجازه طلاق را میدهد. در مرقس فصل 10 آیه 5 الی 9 میخوانیم عیسی فرمود آیا میدانید چرا موسی چنین دستوری داد؟ علتش فقط سنگدلی و بدذاتی شما بوده است، ولی قطعا خاص خدا چنین نیست، چون خدا از همان ابتدا مرد و زن را برای پیوند همیشگی آفرید و همین دلیل مرد باید از پدر و مادر خود جدا شود و به همسرش بپیوندد، به طوری که از آن پس دو تن نباشند بلکه یک تن باشند، و هیچ کس حق ندارد این اتحاد را برهم زند و ایشان را از یکدیگر جدا سازد، چون خدا آن دو را با هم یکی ساخته است. مسیح آنها را بر می گرداند به فقط نظر ایدئال خدا برای انسانها، یعنی در ابتدای خلقت، زمانی که هنوز گناه وارد جهان نشده بود. طلاق در آن زمان در نقشه خدا نبود. او چیز بهتری برای انسان داشت. مانند این است که بگوییم قتل در نقشه خدا نبود، ولی قاتلین بخشیده می شوند. طلاق یک گناه است، ولی کسانی که طلاق گرفتند بخشیده می شوند. و به نظر من تحت شرایطی افراد متعلقه می توانند دوباره ازدواج کنند. البته از دیدگاه کتاب مقدس می گویم. نمی دانم چرا می توانیم یک قاتل را ببخشیم، اما نمی توانیم متعلقه ها را ببخشیم. انگار که او یک گناه نابخشودنی مرتکب شده است. آنانی که طلاق گرفتند نباید بیشتر از بقیه گناهکاران شرم و عار داشته باشند. ما همه گناهکارانی هستیم که تحت فیض نجات یافته ایم. برای افراد طلاق گرفته، طلاق گناهی است که مرتکب شدند. آنچه مسیح در اینجا میگوید این است که پیوند ازدواج خیلی محکمتر از پیوند بین والدین و فرزندان است. شاید فرزندی سر راهی باشد و ازدواجی متاسفانه به علت بیوفایی به طلاق منجر شود. عیسی اینجا نشان می‌دهد که ازدواج چیزی است که خدا آن را مقرر می‌کند. خدا یک زوج را به هم پیوند می‌دهد. این اشتیاق و هدف اولیه خداوند بود و هر چیزی برخلاف این موضوع گناه است. ولی مطمئن باشید که طلاق یک گناه نابخشودنی نیست. مشکل اساسی ازدواج با شخص نامناسب است. مانند این است که استبل را بعد از فرار اسب قفل کنیم. افرادی هستند که با شخصی ازدواج می کنند در حالی که نباید با آن فرد ازدواج می کردند، و مشکل آنها این است. گناه این است که آنها در ابتدا با شخص نامناسب و اشتباه ازدواج کردن. دوست مسیحی من، ازدواج چیزی است که خداوند می‌خواهد برای شما ترتیب دهد، اگر به او اجازه دهید.